من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والناس دائمة على أدائهم أجمعين. اللهم أفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هر شده اجمالاً که از اوائل قرن دوم، چون بحث ما در امام باقر است و خصائص قرن دوم، یه مجموعه در میان دنیای اسلام با تفاوت در شدت و ظهور پیدا شده که حالا اسمشو میذاریم مجموعه مسانید اهل بیت سلام الله علیه مجمعه، که عرض کردیم اینا به این صورته که این شخص که از نوادگان، حالا ما دو جور نوادگان داریم، یه جور از خاندان امیرالمومنین علی بن ابی طالب و امام حسین که بیشتر این ما داریم، یکی هم داریم از خاندان عمر بن علی بن ابی طالب، اون هم داریم. خب یکی هم داریم که اصلا از خاندان نیست، ابوالبختری، اما خب از امام صادق. هر شده این پدیده عجیبیه در دوران اسلام از قرن اوائل قرن دوم، این مجموعه یه دفعه رو صحنه علمی ظهور پیدا کرده که اولش هم مسند زیده، اول نه به لحاظ تاریخی، شاید الله مثلا اونه دیگه زودتر نوشتن، به لحاظ این که زید قبل از این هست، مثلا چون این مجموعه رو ابو خالد واسطی از زید نقل میکنه. عرض کردیم ما این نوشته هم به زید نسبت نمیتونیم بدیم، نسبت به ابو خالد اون جمع کرده، چون خیلی جا داره سمعت و زید بن علی یقول سمع، معلومه مال ایشان نیست. تقریبا به این سالهای 110 این اولین ظهور این مجموعه است. از 110 نه، تاریخ خود زید و تاریخ امام باقر اینا مراده، تا سالهای 220 تقریبا که ما را از اجاد باشه، تا 210-220 یه قرنه، یه مجموعه در دنیای اسلام با شدت و ضعفی در ظهور پیدا میشه. مثلا مستند امام زید بین زیدی ها خیلی جا میفته، بین اهل سنت اصلا جا نمیفته، رد میکنن، کلا رد میکنن. بین شیعه هست که در کتب اربعه که ما الان داریم حدود 30-40 تا یا بیشتر از این روایت آمده، با اینکه این مجموعه نزدیک 900 خورده هزار تا روایت داره دیگه، این شرحاشو دادیم. بعد نسبت به آلاشون بحث مسلم امام باقر، از عجایب اینه که نسبت به امام صادق هم زیاده، که اشهر اینها فعلا پیش ما سکونیه جعفر نبی، بعدم این جناب ابوالبختری با اینکه این کذاب و اکذب البری هم بهش گفتن، نسبتا از بقیه بیشتره عددن، با اینکه کذابه، این مسند که از جعفر نبی هن آبایی هن رسول الله بیشتر از بقیه داره. یه مجموعه اگه بخوایم حساب بکنیم به ترتیب عدد، مال این آقای اسحاق ابن عمار که از کم قیاسه بودن کلو فقط ازش نقل کرده، کسی دیگه نقل نکرده، شرح اینا داده شد. این یک مجموعه ایست که از زمان امام صادق نصف همه رو هم بریزیم یه چیز در مورد 20 مورد میشه.
قیاس هم فهمودی سنیه، قیاس ابن کلو بار
فهمودی؟ بله، مرحوم شیخ میگه سنیه ایشان. و بعد از امام کاظم هم یکی دوست داریم که چاپ هم شده، یکیش به اسم مسند امام کاظم چاپ شده. مال امام صادقش یه مقدارش هست در میان کتب اهل سنت هم هست، هم روز ابوالبختری هم دارن اهل سنت، سکونی رو دارن اهل سنت، یادم نمیاد از طرف امام صادق، اما چون اهل سنت به اتفاق میشن سکونی کذابه خیلی نقشی نداره. عرضم اینا با اختلاف اون اسحاق ابن عمار و قصر کلوب که اصلا وجود نداره، پیشون رو نهیدیم به الی آخری دیگه، توضیحاتی بود که اجمال نرس کردیم. از مسند جعفر خود شخص نویسنده کتاب ظاهرا احتمالا سنی باشه، چون از که معلم اولاد سندی ابن شاهک بوده، از سندی اجازه یا از زندان خدمت مسند جعفر ادی از احادیثشون نرمه، ان ابی حناب منظرم ابراهیم ابن فلان مروزی پدر شدن نیست. این مسند رو آقای جلالی آسمان حسین چاپ کرده، مسند امام کاظم. مقدار تأثیر اهل سنت الان تو ذهنم نیست، ما داریم، ما اینو داریم و هست پیش ما. فکر میکنم که دو دیگه هم مال امام کاظم باشه. حضرت رضا خیلی داریم، تقریبا معظم اینا که مال حضرت رضا است، مگر اینکه اندکیش از اهل سنت و اهل سنت هم دارن، اما خب همه به اتفاق تمام اون طرق رو ضعیف میدونن، یعنی اون طرقی نیست که توش قبول داشته باشن. و از کلیم عبارات مختلف دارن، لهو جزء عن رضا، لهو کرات عن رضا، لهو نسخه عن رضا، تعابیر رو مختلف دارن که ما اصطلاحا در کتب ما بهش گفتن صحیح از رضا، غیر از اون طب رضا. این نسبتا از بقیه بیشتره، با ضعیفش و صحیحش و مجعولات و مدخولاتش حساب بکنیم شده 60-70 تا بشه، خیلی زیاده. این یکی مال از رضا خیلی زیاده و به اصطلاح اون چی که از شیعه باشه خلاص الان تو ذهنم نمیاد. این مجموعه در این وسط هم مجموعه اون سادات عمر علوی بودن، عیسی بن عبدالله علوی، اونم اهل سنت دارن، ما هم داریم، کافی هم داره، در خود کافی هم هست، ما زیاد نیست. به هر حال از حضرت جهادم تونجه که اونم یه دونه هست، اونم معالم العلماء داره، اون شهرشو که آتن خیلی قابل اعتماد. اگر مال معالم العلماء هم قبول کنیم، حضرت جهاد مثلا 220 شهادت ایشان 220. الان یک 100 سالی در صحنه علمی مسلمان های مجموعه ای به نام مسانید اهل بیت روشن شد، نسبت داده شده. به لحاظ ارزشی تقریبا همشون محل کرامن، یکی سالم تویشون نداریم. شاید سالم ترش این باشه که قاسم بن کلوب شیخ گفته علما عمل کردن به این روایت، و الا توصیفی نداره. و اونجا توضیح کافی راجع به قاسم بن کلوب هم عرض کردیم، مطلبی که شیخ فرمودن درست نیست، مطلبی هم که آیان فهمیدن از عبارات شیخ اونم درست نیست، نکته دیگری که توضیحاتش داده شد. گفتم اون این مقدمه رو گفتم به خاطر این نکته. از عجایب اینه که در این مجموع از امام باقر اسمی نیست. نمیدونم چرا در این مجموع مسانید اهل بیت ولو یک نفر از همون سنی ها مثلا ان ابی جعفر ان ابی ان آبای ان رسول الله نداریم ما، به همین ترتیب که عرض کردم داریم، از امام باقر توشون نیست. ولی این مطلب روشن شد که الان ما اگر از امام باقر و میراث‌های علمی صحبت می‌کنیم، چیزایی است که از خود ایشان نوشته دیگه، از اون قبیل نیست، یعنی از اون قبیلی که میگن ابیان آبایی، هر چی هست مثلا زراره از خود امام باقر نوشته، دیگران که نوشتن فرضاً ابوالجارود که تفسیر داره و به قول مرحوم آیه زریعه می‌فرمایند این تفسیرش باقری، تفسیر به سعی علی ابن ابراهیم صادقیه، چون بعضی جاها در مثلا تفسیر و قال از صادق علیه السلام سند نداره، ایشون میگه و قال از صادق، این باید مال علی ابن ابراهیم باشه، چون تفسیر تفسیر صادقیست. توضیح دادیم که این مطلب ایشان هم درست نیست و اصولا البته ایشان تقریبا میشه گفت اولین نفری بوده که متنبه میشه این تفسیر مشکل داره. و عرض کردم
حق
سر و مالشونه، اما خب نظرش این بوده که یک نفری بوده همون عباس ابن موسی که اسمش عباس ابن محمد اسمش اول کتاب آمده، ایشان جمع کرده بین تفسیر علی ابن ابراهیم و تفسیر ابوالجارود، ازش میشه الجامع کتاب، الجامع ادهی هم بعد ازش آقا بزرگ همین تعبیر دارن. عرض کردیم جامع کتاب ما نداریم، این هم چون مطلب آقا بزرگ خب درسته و من در کتابخانه ایشان از کلام نسخه همین چاپ نجف علی ابن ابراهیم دیدم، ایشون با خط قرمز مثلا مقال علی ابن روش خط قرمز و فیروات ابوالجرد خط قرمز نسخه خودش، ایشون تقریبا تو ذهنم الان اینطور جلد اول تمام داره، جلد دوم اولش داره، بعد دیگه ول کرده ایشان جدا نکرده. این تنبه ایشان تنبه خوبی بود و بنده حساب ها تقصیرات ایشان دیگران اینایی که من دیدم الان دیدم همه تنبه پیدا نکردن که اولا از کی این تفسیر نام علی ابن ابراهیم شناخته شد، اولش چرا شد که این تفسیر به نام علی ابن ابراهیم شناخته بشه. چون دیگه این بحث با تو بحث علی ابن ابراهیم بگیم ان شاء الله اونجا عرض میکنیم که اولین باری که این تفسیر به نام علی ابن ابراهیم، البته بدون شک عامل اصلی شهرت هم مرحوم صاحب بهار و مرحوم وسائل عامل اصلی، چون اینا هم دیگه به علی ابن ابراهیم نسبت دادن، مسلم گفته مال علی ابن ابراهیم، اینا عامل شهرت شد. و الا قبلش هم داریم ما، قبل از صاحب بهار و قبل از صاحب وسائل داریم که این کتاب موجود رو به علی ابن ابراهیم نسبت داده، همین کتاب موجود با وضع موجود. توضیحش انشاءالله وقتی عرض میکنم، چون ندیدم این آنی که من دیدم. البته من خودم به اولین کسی که خوردی برخورد کردیم حسن ابن سلیمان حلی صاحب کتاب تلخیص مختصر بسایر، لیکن بعدها دیدم یکی دیگه هم قبل از ایشون هست، اسم اون تو ذهنم نیست فعلا. اولین نفری که این کتاب موجود رو به علی ابن ابراهیم نسبت میده و بدتر از اون سند هم برش نقل میکنه، خب کتاب قطعا مال علی ابن ابراهیم نیست. ولی زو عرض کردیم الان متعارف شده که بعد از مناقشات میشن و فت تفسیر برا
ابن عطائقی،
نه ابن عطائقی مال چیزه، نه نه اون تلخیص مال مصباحه، نه ایشون مختصر بصائر. من اسم کتاب به اسم مختصر بصائر درجات چاپ شده که عرض کردیم اسم دقیقی کتابم این نیست، حالا توضیحاتش بعد عرض میکنم در محلش برسیم انشاءالله تعالی. ایشان از این کتاب به عنوان تفسیر علی ابن ابراهیم نقل کرده و از او بدتر یک سند عامی توسط، چون اشکان شهید اوله، یک سند عامی توسط شهید اول به کتب اصحاب داره، اون سند عام من به این کتاب چسبونده، به کتاب فعلی بله، یعنی ایشون سند عام میداره به شیخ طوسی، شیخ طوسی به کتب علی ابن ابراهیم، اینا رو تلفیق کرده، وقتی اومد از این کتاب نقل بکنه با همین سند یا به اسناد، یعنی ایشون اضافه بر اینکه این کتاب رو نسبت داده به علی ابن ابراهیم، سند هم براش آورده که خب آقایون ما توجه نکردن که این مطلب باطلن در باطله.
به تصور این که از علی ابن ابراهیم هست و ایشون اجازه کل آثار
برداشته به این چسبونده، دقت کن از این کارا زیاد شده، ما یک مقدارش توضیح دادن به آقای مختاری زود انتقال پیدا کرده از این سنخ کارها. این که بعدم سبب شهرت عرض کردم بهار و وسائله، مخصوصا کتاب وسائل تفسیر رو جزو کتابی نمیشه کاملا مشهور بین اصحاب و طرق خودش به علیه به کتاب شیخ و توسینا داره، یعنی ایشون اضافه بر اینکه سند داره میخواد ادعا کنه که این مشهور هم هست، اصلا جزو کتاب مشهور است و انتصابش به مؤلف معلومه. و عرض کردیم بعد از مناقشاتی که اخیرا شده، شاید شما هم نوشته باشین یا چاپ شده باشه، در عده‌ای از این مقالات جدید کتب جدید از تفسیر منسوب الی علی ابن ابراهیم یا علی عرض کردیم این هم به نظر من درست نیست، یعنی غلطه. الکتاب المشهر به عنوان تبیین بنویسن بهتره، کتابی که به نام تفسیر علی ابن ابراهیم معروفه بهتر اینه، چون تفسیر مسلم باید بگیم تفسیرش روشن نیست. تفسیر هست کتاب، اما اینکه مال منسوب باشه به علی ابن ابراهیم روشن نیست اصلا. و انشاءالله عرض میکنیم که احتمال قوی، احتمال زیاده، اما شاید قوی ترین احتمالش همون علی ابن حاتم قزوینی باشه رضوان الله علیه. و این حالا اشتباهی دیگه بعد پیدا شده و عرض کردیم کتاب جامع نداره. این تعبیر که عده هستن نشن الجامع الکتاب، این جامع رو مرحوم آشا بزرگ داره در حاشیه. البته من چون نسخه اصلی زریعه دیدم، نسخه اصلی زریعه خیلی کمه، بعد در حاشیهش زیاد نوشته، اضافاتش در حاشیه است و این حاشیه که حتی اسماء کتب ببینید خیلی به خط ریزی نوشته که ما که با جوان بودیم چشمم خوب بود نمیتونستیم بخونیم، ذره بینی داشت خود ایشان توی کتاب خانش با اون نگاه میکردم از بس این خط ریز بود. علی حالن بعد از چاپ کتاب در نجف ایشان متنبه این نکته شد که این به اصطلاح تفسیر مال علی ابن ابراهیم نیست و یک آقای جمع کرده بین تفسیر ایشان و تفسیر ابوالجارود، این دو تا رو با هم دیگه جمع کرد. و اما انشاءالله مفصلا توضیحات راجع به این تفسیر رو بذار. من اصلا معتقدم اگه بخوام بنویسیم بگیم الکتاب المشتهر به تفسیر علی ابن ابراهیم، نه تفسیر المنسوب به علی ابن ابراهیم، دقت کردیم؟ اصلا کتابی که به این عنوان حدود از سالهای 800 و 900 معروف شده تا حالا به اسم تفسیر علی ابن ابراهیم این نیست، جامعه هم نداره، خود مؤلف کتابه، اون شخصی که ایشون خیال کرد جامعه، جامعه کتاب نیست، اون کسی هم که ایشون اسمش آورده عباس ابن محمد یا عباس ابن موسی، اینو ما توضیحات کافی عرض کردیم که صاحب این کتاب، مؤلف این کتاب که علی ابن حاتم باشه به احتمال قوی، ایشون در قم که آمده ایشون قزوین بودن، مرحوم علی ابن ابراهیم فوت کرده، کتاب چون علی ابن تفسیر داشته مسلم، کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم از این شخص عباس ابن موسی یا عباس ابن محمد شینن که خود این شخص هم مجهوله، نمیشناسیم، ظاهرا از سادات محترم در قوم بوده، خود این شخص سید محترمی بوده و در روایات ما چند تا فرد روایت از ایشان داریم که صدوق آورده توسط همین علی ابن حاتم قزوینی، نقشی در روایات ما نداره، سادات محترم بودن تو قوم، جز سادات محترم موسوی هم هستن، موسی بن جعفر برمیگردن، اسمش تو کتب انصاب هست، به نظرم اسمش عباسی هست، به نظرم عباسی هم بهش میگونم، چرا نمیدونم. علایه حال اینا رو انشاءالله توضیحاتش عرض خواهیم کرد در محل خودش انشاءالله تعالی. به هر حال ما از ابوالجارود یک تفسیری از امام باقر داریم، غیر از تفسیر هم از ابوالجارود داریم، منحصر به اون نیست. البته مطلبی رو که امروز میخواستیم ما مطرح بکنیم، حالا این مقدمه رو گفتیم که این یک دوره کتب که در این یک قرن یک دفعه ظهور پیدا میکنه، اسم امام باقر الحمدلله نیست، حالا تا اینجا از امام سجاد هست تا حضرت جواد، نه این که مثلا بگن ان جعفرن ابیهن آباهی رواد، این رواد نه، کتاب نقل کنن، بحث ما سر کتابه، ولی اهل سنت دارن امام عسکریان ابیهن آباهن رسول الله، همین روایتی که در بهش که رفتم حورا بود و پران بود، من سیب خوردم و حضرت زهرا از اون دنیا آمد و حورا انسیتون حورا، این رو داره ابن جوزی در موضوعات داره، اهانت هم میکنه راجع به امام عسکری، چیزم تکرارش کنه، اهانتی ایشونه میزان احترام تکرار میکنه، اون داره، اما این مسند نیست، این حدیث واحدی است مثلا نقل شده، ما اصطلاحمون رو مسند یه مجموعه است که به اصطلاح با سند واحد نسبت داده شده، از که اصطلاح مسند در اصطلاح ما اینه، نه اینکه مثلا با سند نقل بکنه از رسول الله، نه با سند نقل کردن افراد، خود امام صادق هم ماردگی داریم که با سند نقل کردن، اما اونی که ما میگیم مسند مراد اون اینه، این مسانید اهل بیت خیلی خیلی خوشبینانه برخورد بکنیم، از سالهای 110 120 زید خودش شهادش 121 تا 210 220، یک قرن در دنیای اسلام اینا ظهور دارن، لکن مختلف شد، زیدی ها یک کتاب، شیعه ها کتاب، مثلا سکونی پیش شیعه ها خیلی عنوان داره، پیش اهل سنت هم چه عنوان نداره، و از امام رضا پیش اهل سنت زیاده، خیلی زیاده، مثلا شاید تو ذهنم الان اینطور مجموعه مسانیدی که به امام رضا نسبت داده شده همشون سنی باشه، شیعه اگه تک و توکی توشون باشه، یکی از ابن اخی دعبل، چون دعبل شیعه بوده مثلا ایشون شیعه بوده، و الا رس چیزی نداریم خیلی روزیه واضحه که اینا همه شیعه باشن نداریم، همه تو اینا شیعه باشه، همشون که سنی هم ظاهرا توشون شیعه باشه، الان چیزی خیلی به ذهنمون نمیاد، و عرض کردیم شیعه هم اینا رو یه مقدارش آورده، کلینی از اینا نیورده، از امام رضا نیورده، شیخ صدوق در کتاب من لا یحضر کم آورده، در کتاب اون اخبار رضا زیاد، و حالا مجرایان همه تاریخ دارن، یعنی کاری که ما کردیم کار فهرستی عمدش این بود، این کتاب ها و مصادر و نوشته ها رو تاریخش رو معین کردیم، در این تاریخ ظهور پیدا کرد، در این تاریخ منتشر شد، در این کتاب ها منتشر شد، چجور به ما رسید، چجور به اهل سنت رسید، اینا همشه راهاشو گفتیم که میتونه خیلی کارگشا باشه، البته در بحث مسئله اهل بیت ما در مفردات واضح نشه وارد نشیم، میدونیم فقط همین کلی، همین طرح کلی رو طرح دادیم، اما در مفردات دیگه وارد نشدیم که حالا این یکی چطور اون یکی چطور، چون الان معلوم شد که مفرداتش خیلی سنگینه دیگه، برای یک مجموعه نوشته بشه مسانید و اهل بیت، حالا در درجه اول جمع‌آوری بشه، مسند زید، مسند امام صادق، مسند سکونی، انس صادق، مسند فلان، در درجه بعد حالا خواستیم تحقیق بشه، تنقیح بشه، بررسی بشه، مجموعه مسانید اهل بیت اول جمع‌آوری بشه، کلن کلش جمع‌آوری بشه، این کار خوبیه، تا حالا نشده، انصافا تا حالا نشده در یک جا کلی مسانید و مصادر اصلی که اینها رو نقل کردن جنبش کار خوبی. این مقدمه رو برای این عرض کردم که ما اگر از امام باقر چیز نرمون، من خود امام باقر خلاصه معلوم شد اون چی که ما از امام باقر نقل میکنیم راوی از خود امام نوشته، از انر باقران ابی حنجدی توش داره تو بعضی هاش، اما اون نوشتارها همه مال خود امام باقره، شخص از امام باقر نوشته. و میان یعنی در اصولا از اون زمان نوشتار بین شیعه رایج میشه و بزرگانی هستن که از همون زمان و اگر هم در زمان امام باقر ننوشتن ادرک الباقر علیه امرودم اینه، نه کسانی که حتما مثلا در زمان امام باقر بودن، مثلا جابر بن یزید جعفی ادرک الباقر توفیه فی حیات صادق، ایشون هم داره، جابر بن یزید جعفی هم کتاب تفسیر کتاب داره. و لکن عرض کردیم مراد ما مجموعه کسانیست که زمان امام باقر دیگه شروع کردن یاد گرفتن و اینها رو ضبط کردن کنترل کردن، مثلا فرض کنید عبدالله بن بکر داره با اینکه از زراره عموی خودش نیده، حریز بن عبدالله داره با اینکه از زراره اون محمد مسلم عن ابی جعفر نقل میکنه. ما یه مجموعه فراوانی داریم احادیثی که در مصادر اولیه ما، مصادر اولیه ما نسبت به مطلب دو جوره مثل بقیه موارد، یکی اینکه مستقیم از امام مثل مثلا نوشتن که محمد مسلم له اربع مد مسئله فی الحلال و الحرام، این مستقیم از امام باقر نوشتن، و کسای دیگه داریم که نوشتن از امام باقر که مستقیم نه، که اینا مشهور نیش همینا هستن، یکی عمر بن عزینس انزراره عن الباقر علیه السلام، یکی جمیل بن دراج عن الباقر، یکی حریز بن عبدالله که نوشتن زیاده عن الباقر انزراره عن باقر، یکی عبدالله، اینا مشاهیر شاگردای به اصطلاح زراره هستن که نقل کردن، از غیر زراره هم فضیل هست ایران سه عده هستن از امام باقر نقل کردن، لکن نوشتار در زمان امام صادق نوشته شده، لکن کلام مال امام باقر، ما اینا رو با هم دیگه فهم میشه. و بیشتر هم الان نظر ما در درجه اول یعنی بیشتر روی خاصی نیست، بیشتر این است که ما تاریخ این نوشتارها رو معین بکنیم و ارزیابی بکنیم قابل قبول و عدم قبول قبولش رو، چه مقدارش قابل قبوله چه مقدارش قابل قبول نیست. این یک مقدار از بحث. اون وقت نکته‌ای که در اینجا جای توجهی که حالا اینا به عنوان مقدمه بحث عرض کردیم با اینکه این بروزش در زمان امام باقر نیست، این بروزش بعد از امام باقر، این که از همون سالهای 120 تقریبا در میان شیعه در میراث‌های شیعه دو خط مختلف به اصطلاح حالا بگیم دو خط موازی پیدا میشه، یه خطی که به اصطلاح ما اصطلاحاً اسمش خط اعتدال میگذاریم که معتدلین اصحاب امثال زراره نقل کردن، یه خط قلوب، حالا در شون ائمه به یک نحوی یا قلوب کردن یا قلوب عملی داشتن، نماز نمیخوندن، روزه نمیگرفتن، اباحیگری میداشتن. این دو خط همزمان از سالهای 120 در شیعه شروع میشه. البته عرض کردم این زمان امام باقر نیست، شما متفاوتن، طرفای 114 هستن، اما ریشه هاش چرا؟ پس اون جابر بن یزید شاگرد امام باقره، ریشه هاش برمیگرده، لکن ظهور این دو خط از این زمانه. ما توضیح دادیم که ما برفرض قبول بکنیم که زمان امیرالمومنین عده قائل به الوهیت امام بودن، بعدها مثلا عده قائل بودن به این مطالب ائمه خدا، ما رو فرض اینا رو قبول بکنیم، اما اون چی که منشأ نظر یعنی بیشتر الان منشأ نظر ماست بحث نوشتارها و فهرستیه، یعنی مجموعه کتبی که نوشته شده. کتب از زمان امیرالمومنین نداریم، از یعنی از اون عهد ایشان نوشتاری به عنوان خط قلوب نداریم، نوشتار خط قلوب از زمان امام صادقه، لكن اصحاب اولیه مال امام باقره، اسم امام باقره شده بخواه مقدمتا وارد بشیم، این مقدمه رو عرض کردم در اینجا بگیم و این خیلی تأثیر گذاره. ولذا عرض کردیم شاید نظر مرحوم نجاشی هم در این که میگه مثلا فلان غالیس یا اهل ارتفاع یا مذهبی، ایشون بیشتر نظرش رو ارزیابی علمیه، یعنی ارزش کتابه، نه حالا مثلا بیان مناقشه بکنن که آیشون جزء اون قلوب نبوده. مثلا فرض کن جابر بن عزیز جعفر گفتن خب بعضی اون که اهل قلوب بودن، مرحوم آیه توسری اصلا اعتقادشونه که قلوب یعنی کسی که نماز نمیخونده، روز وضو نمیگیره، نماز نمیخونه. ایشون شواهدی هم نقل میکنه برای مطلب. عرض کردیم ایشون کم لطفی فرموده خط قلوب پیش ما مجموعه ایست از زمان امام صادق، یه مجموعه ایست که شروع میشه از توحید و صفات الهی و از اینا شروع میشه و نسبت اونها به ائمه علیهم السلام تا مسئله رسمی نفی به حساب ثواب و عقاب و نفیه و تا مسئله این که اصلا ما حلال و حرام نداریم و چیزی نام حرام نداریم، چیزی نام واجب نداریم و چیزی نام واجب در مطرح نیستن و ترک واجبات میکردن. این خط، این خط به این عنوان خط این ظهور میکنه. البته عدهشون شاید مثلا اهلی حرفا نبودن، اما چون یک معیار خاصی برای قلوب در نظر گرفته نشده بود یه مقداری خلط شده. تقریبا چیزی رو که میشه در باره اونها من حیث المجموع آورد قلوب سیاسیه. قلوب سیاسی یا قائل بودن به حرکت مسلحانه ضد نظام، یا قائل اگه به حرکت مسلحانه نبودن یعنی فعالیت فراوان داشتن در اسقاط نظام، حالا به هر شکلی بود. گفتیم حتی گاهی ممکن بود برای اسقاط نظام با ملحدین و با زنادقه و اینا قول امروزی اتحاد تاکتیکی میگن، اتحاد تاکتیکی پیدا کنن، اگه اتحاد استراتژیک نباشه مثلا پس خیلیم با خرمدین ها که زده با کسانی که ابو مسلم خراسانی، این کسایی که زده بنی عباس بودند و جماعت ابو مسلم، خود ابو مسلم زده بنی عباس بودند و با خلافت مخالف بودند، اینا هم جزو اونا بودند، یعنی جزو کسان بودند که قائل بودند که باید مثلا وسائل رو به کار بودند تون با بتونیم بنی عباس رو از بین ببریم و به این تصور که حالا مثلا به اهل بیت برسونیم، یا به این تصور که شیعه به قدرت برسه. عرض کردیم این از ابتدایش از زمان ظهور زید شد که 120 بود در کوفه ظهور کرد، قیام کرد، این در شیعه این خط پیدا شد و متاسفانه زید این رو به عنوان یک شعار کلامی هم مطرح کرد. اگه گفت نه من حالا مثلا دین من اقتضا میکنه که امر معروف بکنم نهی از منکر بکنم، شاید خیلی مشکل نبود، اما این که لیس الامام من ارخا ستره این مشکل درست کرد. ولی امامت و لیس الاهد من الله اختیار مردمه این مشکل درست کرد. اختیاری که از مسئله که زید رو جدا کرد از تشیع این بود، یکی این که الامام لیس الامام، یک مسئله این بود که خب عدهی پیدا شده بودن، از این زمان داریم اما کم، عدهی پیدا شده نماز روزه اینا میگن مغیرت بن سعید و اصحابش اینطوری بودن. خب قطعا شیعه با این مخالف بود، ائمه با این مخالف بودن، جای بحثش نبود. خب زید هم با اینا مخالف بود. بذار من نکته رو عرض کردم که این جالب توجهه، ما در تاریخ زیدیه الی یومنا هذا قلوب به این معنا نداریم. مثلا بگه فلان امام ما مثلا القاسم الرسی یا یحیی بن الحسین، این خداست، صفات الهی داره. دقت میکنه در میان زیدیه نداریم، این خیلی عجیبه. توی شیعه امامیه داریم و توی اسماعیلی ها، اصلش مال اسماعیلی هاست، و توی ملاحده‌ای که داشتیم، زنادهی که در کوفه داشتیم، امثال ابوالخطاب، ولی میان زیدیه نداشتیم. با اینکه جامعه مشترک با زید داشت، اون قیام مسلحانه علیه نظام در این جهت با هم جامعه مشترک داشتن، لیکن در میان زیدیه این قلوب که اصطلاحا من اسمش قلوب عقایدی گذاشتم و قلوب دیگه که قلوب عملی باشه که عبارت ترک نماز و روزه، اینم نداریم در میان زیدیه نداریم، نه به ائمهشون نسبت داده شده نه به خود زیدیه. تا همه زمان فاسق داریم نه. اما به عنوان یک مکتب فکری که روایتشم شاید بخونیم این رو به عنوان که شعارشون هم این بود اذا عرفت الامام پس نماشد، یا از صلات رجلون از زکات رجلون اذا احببت الرجل ففعل، دیگه مهم نیست، مهم این است که تو اون شخص رو دوست داشته باشی. میخوای نماز بخونی میخوای نماز نخونی، وقت رجل امیرالمومنین، نماز امیرالمومنین، زکات امیرالمومنین، شراب اینا مثلا دومی و سومی اینا هست، مثلا شراب و زنا و فحشا و محرمات الهی اونا هستن، همینه که اینا رو دشمن داری. پس ما این رو در زیدیه نداریم، روشن شد. ما این رو در زیدیه نداریم. وقت ما این شاد توضیح میدیم خط قلوب رو واجدگانه از کردیم خط قلوب یه ملازمات خارجی هم داره. این مکتب اصلی که در قلوب محل کلام بود این دو تا جهت بود، یکیش مسئله صفات الوهی و الوهیت و این مسائل بود، یکی هم مسئله عمل خارجی. اما مثلا در خط قلوب شاید مثلا در قوم قلات مثلا شعوبی هم بودن، زد عرب بودن، اداره قوم دست اشاعره بود که عرب بودن، اینا هم خب از طرف بغداد تعیین شده، از طرف ری تعیین شده بودن، خب اینا هم میخواستن قیام و صرفت کنن، ری رو مستقلش بکنن، قوم رو مستقل کنن، مثل بغداد، مخصوصا بعض آمدن آلوبویه به بغداد، ری رو مستقلش، قوم رو مستقلش بکنن. اینا برای اینکه مقداری بتونن کاری بکنن حالت ضد عربی داشتن، شعوبی به اصطلاح. احتمال داره این یکی از چیزهای بارزش تحرک سیاسی بود که داشته. یکی از صفات بارزی که خط قلوب داره توجه نکردن دقیق به آثار و میراث‌های علمی. الان شبزار ما همینطوره، اینه که تندرو سیاسی هستم توی حزب معینی هم خیلی رو آثار کی چی گفت صفحه فلان خیلی علی حوالی سر صفحه این آنه که محققا میشه صفحه فلان سطر فلان، اونا یک چیزی هم نسبت میده، اون دنبال هدفشه، دنبال این بحثا نیست، مثل معروف احادیثی که فلاسفه نقل میکنن خیلی بحث بر نمیداره، اونا سند نمیداره، اونا سندشون نمیشه. اونا منظرم نقل کردن مرحوم حاجی نوری در مستقبن که نیدم که مثلا بعضی از اینا که در دنبال این فکر بودن یه وجود روایت رو نقل میکرد به عنوان که ان الله وجود و بعد، حالا بحث نخونده، وجود و نحت، وجود و نهت، وجود و یجب، وجود و یجب 7-8-10 تا احتمال داده، اون بحث رو احتمال نداده هر کدوم هم معنا کرده و بعد دنبال شما دو لوازمشو الی آخر معنا دقت. خیلی دنبال این که حالا این حدیث چی هست، متنش چیه، مصدرش چیه، اینا دنبال این حرفا نبودن. متاسفانه در میان شیعه این مطلب آمد، قلوب بین، یعنی یکم قلوب سیاسی در میان شیعه آمد. البته زیدی‌ها قلوب سیاسی داشتن، یعنی زیدی‌ها مسلحانه قبول داشتن، لکن این نکته یکی عقائدیان بیان انحراف عقائدی پیدا که عملیان ترک نماز و روزه و از این حرفا نداشتن. این یک گروه، یک گروه دیگه هم خوارج، این در میان شیعه، در میان خوارج هم سنی ها، در میان سنی هم خوارج، اونا هم انصافا همینطورن، ببینید به لال خود بود، اونا هم از این قبیل ندارن. تو خوارج میگن این مثلا خداست، این هم صفات الهی داره، متصف به صفات الهی است، مثلا صفات الهی داره، اون جمعه نه، اون شاعر داره شعر راجع به حاکمه، به حاکم نه، به خلیفه فاطمی در مصر، بله چی شعرش اولش فحکم پنتل ها واحد و چی پنتل که از این که آره یادم رفته شعرشم فحکم پنتل واحد و حاکم قرض میگه اون صفات الهی رو کنار بگذار، تو هرچی از توی اون واحد حقیقی تو هست. و این به لوازمش هم عرض کردیم، این کتابی از دروز چاپ شده، اسرار الحکمت العربی آثار دروز، در اونجا به لوازم چون حاکم به امرون خلیفه رو خدا میدونستن، سه نفر بودن از دعات حاکم اون رو خدا میدونستن، و بعدم به لوازم
مدح
معزه فحکم ماشئت لا ماشئت لا ماشاعت الاقدارو، هرچی تو خواستی، تقدیر و قدری مطرح نیست. سه بیته
ایشون نقل میکنه از سه بیت، از محمد بن هانی شاعر اندلسی،
اندلسی
به قتل غیلتن
غیلتن غیلتن تروش کنه ماشئت لا ماشاءت الاقدارو فحکم فانتل واحد الجبارو قهارو یادی قهار. برای از این ما از اینا در میان زیدیا نداریم، در میان خوارج هم نداریم، بین الله باید انصافش داد. تو خوارج هم خوارج برای که به شدت دنبال عبادت و نماز و روزه و از شدت اون طرفی افتاده بودن اون طرف، الا تو اونا تارک نماز نداریم. میگن یکی از کنیز یکی از خوارج گرفته بودن گفتن که وصف بکن حالات این مولاته، گفت تو بودن موجز بگم، گفت تو کنیزک موجز یا متبر بودن، نه موجز، گفت من در هیچ شبی بر او رخت خواب نبردم، در هیچ روزی هم بر او غذا نبردم، من مختصر مفید، در هیچ شبی بر او رخت خواب نبردم، در هیچ روزی هم بر او غذا نبردم. یعنی این آقا دائم قائم اللیل و دائم الصیام، درست میکنید؟ اینا حالتی که داشتن اینه، حالت این که ترک نماز بکنن. انصافا این دو فرقه که قائل به قیام مسلحانه بودن و خیلی هم جریع بودن، مخصوصا فرقه خوارج، فرقه خوارج مشکلشون اگر این تکفیر نبود کمی قابل تحمل بود، تکفیر مسلمان ها کارشون خراب کرد. اون چی که به فرقه خوارج خیلی ضربه زد، چون گفتن همه مسلمان ها کافرن، این دیگه قابل قبول نبود، یعنی هیچ کسی نمیتونست قبول بکنه. و عرض کردم تو این الان مثلا میگن وهابیان، وهابیان میگن داعش، اینا تکفیری نیستن، این اشتباه شده. اون خوارج بحث کلامی داره، اینا بحث کلامی اصلا ندارن. میگه من امیرالمومنین با هم بیعت بکنه، کسی بیعت کرد بیعت نکرد، اون نکرد، اگر بیعت کرد میتونه بیعت بشه مثلا امیرالمومنین خودم. اینا اونا نه، معتقد بودن که ما منزله بین منزله تر هم بهش میگفتن، یا واسطه بین ایمان و کفر. اونا معتقد بودن که ما یا مسلمانه یا کافره، دیگه قسم سومی نداریم، فاسق نداریم، اگه شراب خورد این کافر بود کشته بشه، دیگه راه دیگری نداشت. یه قصه بله بله تصریح دارن، منکر منزله بودن عمده، ولی زین عقیده شون بود، روشن شد؟ بحث این نبود که مسلمان میکشتن، عقیده شون بود که اینا کافرن.
هر گناهی باعث خروج از اسلام،
کبائر باعث خروج از اسلام میشه، دیگه مسلمان نیستی. وقت طبق این قاعده میگفتن خلیفه چون شراب میخورن که مسلمان نیست، اون هیچ. مردم هم چون ترک امر معروف نهی از منکر میکنن، فریضه سان من فرائض الله، پس مردم هم کافرن، لذا راحتش کردن دیگه. اینا فقط بله یه بحثیشون سر اطفال شد که اطفال بکشیم یا اطفال نکشیم، چون نجده عامری داره نهج البلاغه منظر نامه که نامه نوشت به ابن عباس که رسول الله راجع به اطفال چی میگه، چون بعضیشون گفتن آقا اطفال هم کفار هم، ربک رب لا تذر على ارضنا الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا، ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. این بچه هم که بزنید میاد هم کافره، دقت فرمودید؟ این مشکلی که خوارج داشتن این بود، الا به حسب ظاهر خیلی، ولی ازا معروف هم هست که امیر امین فرمود لا تقاتل خوارج بعدی. معاویه چرا؟ چون در زلالت، زلالت نیست، معاویه مغضوبان علیهه، راه رو میشناسن و انجام، اما خوارج اشتباه کردن، اشتباه رفتن، چون در قرآن دو عنوان هست، یکی کسی که اشتباه کرده که نه عمدن مخالفت میکنه، عمدن یعنی میشناسه راه چیه، از راه خارج میشه، این مغضوبان علیهمه.
یکی هم لیس من طلب الحق فاخطأ کمن طلب الباطل فادرک.
یعنی معاویه یک حساب دیگه ای داره، خوارج خیال میکنن دین اینه، خدا اینه، پیغمبر اینه،
طلب الحق
بله. این اصطلاحا در قرآن تعبیر به زلال میکنن، گمراهیه، به قول حالا اطراف قوم من شیدن اونجوری هست، تو خاکی زده، قرار تو جاده به جایی بره، یه چیز یه قسمت خاکی شبیه اسفالت زده تو خاکی، این به قول جا بخته زده تو خاکی، اما یه کسی نم میدونه این جاده نیست، میزنه خارجش، اون خیلی بده بسش. این که اشتباه کرده یه تیکه گوه میشه، اصلا جاده با طریق اشتباه میشه، زده تو خاکی، درسته. این مطلب این که حضرت همون و واقعش هم همینطور بود، خوارج انصافا اینطور نبود که مثلا بیان از این کاری که به وقت در مقابلی که اسماعیلی های مقدارش هم امامیه، چون امامی هم یه عرض عریضی داره و خیلی کنترلش مشکله، مخصوصا مثلا اصناف صوفیه مثلا باید نمیخونه، یک نیازی میدونی که دیگه احتیاج به نماز نداره، قرص افتادن تو راههایی که راههای متعددی که ترک نماز و ترک روز روشن شد. این هست در میان ما، میگم در این کتاب دروسی نوشته بود که پرامبنی آدم واقعا ما که تلفظ ضبط هم میشه تلفظش برامون شد، که تمام انبیا مردم رو دعوت کردن به خدای موهوم، ما داریم خدا رو دعوت کنیم به خدای موجود که الحاکم به امر الله باشه. تمام انبیا نمیدونم بگم نگم، یه رسول الله رو تعبیر از رسول الله به شیطان و از علی بن ابی طالب به ابلیس، چون این دو نفر نگفتن که بعد از ما خدا ظهور پیدا میکنه، یعنی الحاکم به امر الله خواهد آمد، چون خبر ندادن به ظهور حق بعد از اینها، پس اینا شیطان. خب میگه یک اصلا خیلی دیگه شدید به خاکی زدن، زدن به کوهستان و زدن به دره‌ها و به باطلاق‌های عجیب و غریب. علی حالن این دو چاپ کردن، این اصلا چاپ شده، یعنی میخوام بگم اصلا به عنوان چاپ شده و این هست، یعنی ما این رو در غیر از این مقدار از درجه رو ما در اسماعیلی ها میدونیم خیلی، و انصافا هم الانش هم یک مقداری هنوز ابهام هایی وجود داره نسبتا این طریقه بحره که اسماعیلی های مثلا نسبتا خب مقید به شریعت و نماز و روز و اعمال هست. علی حالن این رو ما به اصطلاح در نظر بگیریم. وقتی یک چیزی که میشه گفت تقریبا اصطلاحاً، حالا من اسمش اصطلاحاً خط قلوب میگذاریم، بیشتر همون خط قلوب سیاسیه که تقریبا مشترک. سرش هم این بود که این خط قلوب سیاسی با آمدن زید در کوفه زنده شد، سرش هم این بود. ایشون راه افتاد گفت بنی امیه ظالم، من بنی امیه چی و قیام مسلحانه کرد، بعدم کشته شد، بعدم به اون صورت دارش کشیدن، 4 سال در میدان مرکزی داریشون روی صلیب آویزان بود که مردم عبرت بگیرن. خب این تاثیرگذار بود در نفوس شیعه که چرا مثلا امام صادق این کارو نمیکنه، چرا امام صادق قیام نمیکنه.
زید چقدر شأن علمی داشت پیش مردم از جهت علمی مثلا
نه به عنوان فقیه اهل بیت مطرح بود، اما نه اونقدر شأن، چون عمر زیادی داره، 40 سال 41 سالش عمر زیادی داره، هم عمر امام صادقه متولد 80ه، هر دو متولد 80ه، گفتن 83ش، اما معروف به متولد 80ه، هر دو متولد 80ه. علی حالن خب خیلی زیبا و خیلی چهره و خب بعد چند پسر امام سجاد و برادر امام باقر رو از عناوینش خیلی جذابیت خاصی داشت و همین شما نگاه بکنم یا در اصفهان شما قیام که فامیلتون مشتبه میرلوهی نواب صفوی، خب عنوان داشتی علمای قوم خیلی ها بیشان اصلا خیلی ها خب تایید مطلق میکنه، امثال مرحوم آقای خونساری، اصلا محمد تقی خونساری، آقای صدر رو اینا تایید میکردن این حرکت رو. بعد از میخوام بگم این یک جذابیت خاص خودشو داشت برای بین متدینین و اینها، و این منشأ شد که یواش یواش این خط پیدا بشه، و این خط مشکلی که پیدا کرد از زمان امام صادق، یعنی بعد از امام باقر تقریبا مباشرتاً این خط دست به تألیف زد. یعنی همچنان که ما اون خط اعتدال داشتیم دست به تألیف زد، این خط قلوب هم دست به تألیف زد و دوشادوش خط اعتدال اینا هم تألیف داشتن. لذا نظر نجاشی رحمه الله بیشتر به این جنبه است و انصاف قصه اینهایی که قلوب سیاسی داشتن خب انصافا در نظر علمی ضعیف بودن، مراعات قواعد تحدیث نمی کردن، مراعات نکته های فنی نمی کردن، متن حدیث دقت بکنن نمی کردن، برای خودشون می بافتن دیگه. انصافش یعنی انصافش اینه که یک اشکال اساسی اینه که آقایون خط قلوب رو از یک ناحیه واحد بررسی میکنن. ما گفتیم نه، اینا نواحی مختلف دارن، یه ناحیه بگیم نماز نمیخوندن، نه بگیم مفضل نماز نمیخوند، نه دیروز هم خوندیم عبارت ایشون، اما این که مفضل مقید باشه نه، شله ظاهرن در مطالبی که نقل میکنه خیلی قوی نیست. جابر بن یزید جعفی بگیم مثلا خدا نکرد نماز میخونه، نه نماز میخونه، اما یه مقداری شاید مثلا. البته مرحوم نجاشی میگه خود جابر مشکل نداره، مشکل سر ربات جابرن که اونا ضعف دارن، که این یک توضیح من عرض میکنم انشاءالله تعالی. علی حالن اون چی که در ملموسه در این زمان، یعنی بعد از امام باقر، به این معنا که ریشاش مال امام باقره، اما ظهور و بروزش زمان امام صادقه، خط قلوبه، و خط قلوبه هم روایات رو از امام باقر و امام صادق هم، یعنی از امام باقر هم دارن. خط قلوب اینطور نبود که زمان امام صادق ظهور کرد و از امام صادق بشه، از امام باقر هم دارن. و این خط قلم انصافا در میان شیعه تقریبا میشه گفت بگیم از زمان ظهور زید تقریبا، مثلا ابوالجاروز یاد ابن منذر شیعه بود، 7 سالی هم خب خدمت امام صادق بود، بعد که زید قیام کرد با اینکه کورم بود رفت همراه زید، که از شخصیت ها مزدر کوفه ابوالجاروز. باز اون خالد ابن عبدالله اقصر که ایشون باز زیدی بود، بعد برگشت به امام صادق با اینکه زیدی بود و با اینکه در قیام هم شرکت کرد، در قیام خود زید شرکت کرد و والی مدینه خودش دست ایشون اقتدار دستش بریده شده بود، دستش برید در جنگ، والی خود کوفه دست ایشون رو برید اقتدار، خودش هم جزو قراء جزو شخصیت های کوفه است. این ایشون بعد از زیدی بودن میاد جعفری میشه به امام صادق رو میاره، اون راه رو ول میکنه. و مثلا خود منفضل ابن عمر به نظر ما اواخر امام صادق دیگه ایشون تقریبا اون مباحث قلوب و اینها رو مخصوصا بعد از این قیام ابوالخطاب هم شکست خورد و کشته شدن دیگه اون مباحث ول میکنه، یه گوشه خونه میشینه دیگه، تقریبا میفته تو خط علم و حدیث و اینجور چیزا، از اون خط جدا میشه. دقت میکنه ما اینها رو یکی یکی معتقدیم که جداگانه باید بررسی کرد. این بررسی ما روی این نیست که حدیث شخص رو از جهت واحد، اینا تا در خط قلوب بودن تساهل دارن، بعد از خط قلوبشون اونه که اعتدال نه. وقت اگر بخواییم تقریبا یک چهرهی دورنمایی از خط اعتدال در زمان امام صادق، یک حدیثی از در کتاب کشی تنمه اصحاب الحمام بیارین، شطار و اصحاب الحمام، در اونجا یه قصه نقل میکنه که به امام صادق گفتن که این مفضل با این شطار، شطار جمع شاطر فیلن به جیبورا میگن، کسانی که با تیزهوشی و به اصطلاح تردستی چیز رو میدازن، اصحاب الحمام کفتر بازار، که آقا این مفضل با کفتر بازار و شطار اینا. بعد نامه ای رو مفضل نشون میده که امام صادق میگن دو کیسه برای ما پول بفرستین درهم، وقت نوشته که در مجلس زرار، اینجا این روایت خوبی داره، چهره های اساسی خط اعتدال اینجا معرفی شده توی روایت، شاید هدفش این نبود اما اگه بیارین
592 جلد 2 کشی جمع کردم.
البته نصر بن صباح خودش از خط قلوبه ها، و ایشون هم مال همون کشف سمرقنده، از کلم تنظیم رجالی ما، کارهای رجالی ما از کشف سمرقنده، در قوم کار فهرستی کردن، در اونجا کار رجالی کردن. بفرمایید.
رفعه
او خودش یک مشکل داشت، مشکلش هم اضافه کرد، رفعه او سنش هم حذف کرد، قوز بالا قوزی میگن محمد بن سنان
ان عده من اهل الكوفه كتبوا صادق عليه السلام فقالوا ان المفضل يجالس الشطار واصحاب الحمام وقوما يشربون الشراب ينبغي ان تكتب اليه وتامره الا يجالس، فكتب الى المفضل كتابا وختم ودفع اليهم وامرهم ان يدفعوا الكتاب من ايديهم الى يد المفضل، فجاءوا
بكيسه دیگه ندین دست خود المفضل داده بشه،
فجاءوا بالكتاب الى المفضل منهم زراره و عبدالله بن بكير و محمد بن مسلم و ابو بصير و حجر بن زائده و دفعوا الكتاب الى
المفضل. چهرهای اعتدال، چهرهای اساسی اعتدال اینا هستن، برای همین هم آورده که محمد سلام حواسش جمعه که بگه اینا در مقابله، بعد میگه پول، اونا میگه آقا سنگین این پول ما از کجا بیاره، مفضل به همین جیب برا میگیره میرن سری بعد از رو آماده میکنن، دو بولی پول رو آماده میکنن الاخره نمیخوان رو تو. اینا چهره های خط اعتدال هستن، چهره های خط اعتدال در این خط نبودن، معتقد بودن مثل امام صادق که قیام مسلحانه صلاح ما نیست به هیچ نحوه از انها، و دنبال قیام مسلحانه نبودن. این چه این به اصطلاح اساس کار بود. حالا ما اولین کسانی که مثلا خود ابوالجارود، خب ایشون ابوالجارود از امام باقر تفسیر نقل میکنه، عرض کردیم این تفسیر الان در اختیار ما نیست، در اختیار زیدی هم نیست، من ابتداعا در حدود 40 سال قبل 38 سال قبل در این عبدالملک حوسی سدادودی نامه نوشتم که آیا از آثار ابوالجارود شما خطی غیر خطی در یمن داریم، ایشون جواب داد بودن که نداریم، چی از آثار ابوالجارود ما نداریم. این تفسیر ابوالجارود این به اصطلاح مطرح بوده، اما خب چون خطش خط ما نبوده، ابوالجارود نسبتاً خب نسبتاً میشه گفت تنده، چون یه روایت داره که امام یک دختری اونجا بود، کنیزکی بود، یه قمقمه آب داشت چپه کرد، امام فرمود خداوند قلب ابوالجارود مثل این قمقمه که چپه بکنه چپه کرد، از حق خارج شده. ابوالجارود تا حدود سالهای بین 150 تا 160 زنده بوده. عرض کردیم یه قاعده هست در رجال، کسانی که محمد بن سنان ازشون نقل میکنه کسانی هستند که ما بین 150 تا 160 بودن، مثلا از زوره رو نقل میکنه چون زوره 150، از مفضل ابن عمر نقل میکنه بین 150 تا 160، ابوالجارود نقل میکنه بین 150. دقت فرمودید اصولا یک تقریبا همچی بنایی شده که کسانی که ما بین امام صادق و امام کاظم تا 160 زنده بودن دقیقا وفاتشون نمیدونیم، میدونیم ما بین این فترن. محمد بن سنان از اونا نقل میکنه، اما از کسانی که قبل بودن مثل محمد مسلم، مثل زراره، از اینا ابی بصیر، از اینا نقل نمیکنه، مثل ابان تقلب که 142 وفاتشه، از اینا نقل نمیکنه، از کسانی نقل میکنه که اون فتر رو در کرده. ولذا عرض کردیم شاهد برای اینکه ابوالجارود کمی عمرش بالا بوده اینه که مثل محمد بن سنان از ابوالجارود نقل میکنه، و این تفسیر از عجایب کار اینه که نسخهش در اختیار علمای شیعه در اون وقت در ایران در قم بوده، حالا نمیدونیم چطور شده از بین رفته، اینش ما الان درست خبر نداریم، اما این تفسیر موجود بوده. حالا اگر ما مثل ابوالجارود رو از خط قلوب بگیریم به اعتبار قلوب سیاسی، البته شیعه اثناعشری نیست که از خط قلوب حسابش کنیم یا نه، این تفسیر بوده. از کتاب سعد و سعود بیاریم، اونجایی که میگه علی ابن سهل، در سعد و سعود میگه که یک حدیثی رو از این کتاب نقل میکنم، این کتاب رو نیدم سیدم تا بود سنش ناخته بینید چیدم شناخته یا نه، علی ابن سهل نوشته در یه نسخه علی ابن سهیل، علی ابن سهیل و از ابن عقده نقل میکنه، این بعینه همون نسخه ابوالجاروده. چطور شده سعد مرحوم سعد و سعود مرحوم سید طاووس در قرن هفتم این کتاب رو داشته، الان ما نداریم ها، اشتباه نشه، الان چون ما دنبال کتاب ها که میریم هم تاریخ ظهور و بروزش و همین که الان موجود یا نه، الان ما این کتاب رو سعد و سعود بیاریم علی بخونین از
و من ذلك ما روا ابو اسحاق ابراهیمون احمد الفقیه قزوینی فی کتابی کتاب تفسیر قال حدثنا علی بن سهل.
ببینید علی بن سهل این که ظاهرا ابو اسحاق ظاهرا چیز باشه، احتمالاً سنی باشه، قزوین هم که هست احتمالاً، علی بن سهل از کدام ایشون، یعنی ایشون علی بن سهل نوشته، در این نسخه چاپی که من دارم علی بن سهیل، از کدام هر دو غلطه، مثل که کلبرگ هم علی بن سهل نوشته، نه اون روز از کلبرگ آوردی، این علی ابن ابی سهل نه علی ابن سهل،
احتمالاً ابوالحسن علی ابن سهل ابن مغیره بزاز کوفی متوفا 270
کی
باشه. این علی بن کلبرگ بوده
که اشتباه کرده، این علی ابن ابی سهل ایشون اشتباه کرده اصلا کلا، ابی سهل همون ابو سهل حاتم قزوینی، این علی ابن حاتم قزوینی نجاشی تصریح میکنه علی ابن حاتم و هو علی ابن ابی سهل، این علی ابن ابی سهل نه علی ابن سهل.
ایشون میگن که این احتمالاً جزئی از تفسیر ابوالجارود بوده، هم تفسیر قمی نیامده است.
این درست نوشته، همین سند بینه تو تفسیر قمیه که این معلوم میشه که این کتاب مثلا ایشون از کتاب اون ابو اسحاق نام قزوینی نقل، من گفتم سید طاووس، از این معلوم شد از آن سید طاووس موجود بوده تا زمان خود علی ابن سهل، به سهل علی ابن ابی سهل یا علی ابن ابی حاتم، متوفای 350. دقیق میفهمم این معلوم میشه اون آقای قزوینی که اینجا بس حدود 400 تا حدود سال 400 این کتاب تفسیر ابوالجارود موجود بوده. بخونیم بعدش رو، حدثنا این علی ابن سهل، علی ابن ابی سهل، علی ابن حاتم القزوینی، بعدش حدثنا احمد ابن در سعد و سعود، مرحوم سعد و سعود هم تشخیص نداده که این کتاب کتاب تفسیر ابوالجارود عن الباقر علیه السلامه، یواش یواش یک کتاب ممسوخ شده، یعنی کتاب از بین رفته متروک شده، دقت میکنید؟ الان ما خبر، یعنی الان من خودم رو عرض میکنم، خبر از این که از این کتاب در نسخه در کتابخانه‌های دنیا موجود باشه فعلا نه. قسمت هایی از این کتاب رو در همین علی ابن حاتم در این تفسیر، کتابی که به اسم تفسیر هست، تفسیر علی با همین سند عرض کردیم، در این کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم از ابوالجارو زیاد نقل میکنم. من تو نسخه خودم، من نسخه خودم تا آخر کتاب همه رو معین کردم، جایی که فیروات ابوالجارو، فیروات ابوالجارو زیاد معین، و سه مورد ایشون در کل تفسیر سند رو میاره، بقیه دیگه میگه فیروات ابوالجارو، سند یکی ایش فرق نمیکنه. بخونید فقط
دسته کسی که آقای چیز توجه دادن که این ابو اسحاق ابراهیم ابن احمد فقیه قزوینی جای دیگه هم تو سرد و سعود اومده که گفته که فصل فی منذکر من کتاب تفسیر مجلد واحد تعریف ابی اسحاق ابراهیم ابن احمد قزوینی.
اما ایشون ما نمیشنسن اشیعه باشه،
تذکر منه حدیث واحدا من تفسیر سوره الکهف. بعد محمود سید از این که این تفسیر رو نقل میکنه میگه یقول علی بن موسى بن طاووس هذا الحديث روویناه من عدت طرق مذکورات و این نماز ذکرناه هاهنا لانه من رجال الجمهور.
همه یه هم سنیه، ابو اسحاق سنیه.
پس آقای کلتک اینجا اشکال گرفته که،
و این معلوم میشه که این تفسیر در بین اهل سنت هم موجود بوده، چون از رجال جمهوره تا سال 400 تقریبا میشه گفت میتونیم بگیم بوده تفسیر، یعنی ما سراغش رو تا سال 400 داریم دیگه، بعد از اون سراغی ازش نداریم. یعنی و مرحوم، من خیال میکردم مرحوم سیدن تاوز خوش مستقیم از این تفسیر نقل کرده، اگر مستقیم بود تا قرن هفتم، لیکن نه مستقیم نیست، من اونشه به واسطه نقل کرده. وقت سندش بخونید، اگر حده سندش چی بخونید، مال خود اولیش، مال علی ابن سهل،
سنا علی ابن سهل قال حدثنا احمد ابن محمد الکوفی.
این احمد ابن محمد الکوفی ابن عقده هست، احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده کوفی که از معروفین زیدیه است و آثار زیدی، ایشون میخوره کتاب ابوالجارو چون زیدیه نقل کرده باشه. بعدش
قال و اجاز علی احمد ابن محمد فی ما کتب الی حدثنا احمد ابن محمد العلقمی قال حدثنا کثیر ابن عیاش عن زیاد ابن المنذر عن محمد ابن علی ابن حسین.
کسیر ابن عیاش در تفسیر قومی آمده، اون اول نیامده. در تفسیر قومی بیارین، در تفسیر قومی سه بار اسم ایشون آورده، حدثنا به اسم حدثنا آورده، حدثنا احمد ابن محمد ابن بنظرم سعید داره یک جاش، همون اوائل جلد اول سوره نساء فکر میکنم سوره نساءه، حدثنا احمد ابن محمد، بیارین احمد ابن محمد. این تفسیر طریقی است که مرحوم صاحب تفسیر علی ابن ابراهیم یعنی علی ابن حاتم به کتاب ابوالجارو داره.
حالا عمران اولیش حدثنا احمد ابن محمد الحمدانی قال
حدیث، این حمدانی همون ابن عقده است، یمنی ایشان از عشیره حمدان، میشه ابن عقده میگن، حمدانی میگن، کوفی میگن، دقت کردین؟ حدثنا ایشان از ولزه که از شواهد این که این قطعا مال علی، چون علی ابن ابراهیم مثلا اون ندیده، علی ابن ابراهیم مثلا ابن عقده ندیده، ابن عقده اون توفای 339 33 است، علی ابن ابراهیم حدود 310 38 308 309 متوفای این حدوده، اصلا به کوفه هم نرفته که ابن عقده رو بینه، ابن عقده هم به قم نیامده، اصلا ایشون ابن عقده رو کلا ندیده، دقت کنید، یکی از شواهد مهم برای که چون تعبیر داره حدثنا، اصلا میگه حدثنا ابن عقده. بفرمایید.
قال حدثني جعفر بن عبد الله قال حدثنا كثير بن عياش،
این كثير بن عياش با اونجا یکی شو، اونجا یکی دیگه بود قبلش، این گفتم كثير بن عياش با اون یکی میشه، نسخه یکیه، دقت فرمودید؟ پس این نسخه مرحوم سلم طاووس از اون کتاب سنی نقل میکنه، تا سال 400 ما تونستیم این روشنشون با این کارا، این کارای فهرستیه، ربطی به اینکه ثقه هست ثقه نیست نداره. الان در میان کتب اهل سنت نیست، در کتاب زیدی هم نیست، زمان بین آقا که مطرح کردم دیدم خیلی استقبال نکرد که آثار ابن قدر جمع کنیم، چون فهمید که اگه بخوایم آثار جمع بکنیم بیشتر باید به شیعه برگردیم، خودشون ندارن اینقدر که ما داریم از ابن قدر. مثلا الان قسمتی از تفسیر ابوالجارود به روایت ابن قدر موجوده، این در کتاب ما موجوده که خود زیدی ها ندارن. خب این به لحاظ ارزش تاریخیش خیلی ارزش تاریخی بالایی داره، البته از نظر حجیت نداره، حجیتش مشکل داره، دقت فرمودید؟ اما ارزش تاریخیش به لحاظ اینکه ابن عقده نقل کرده و علی ابن حاتم قزوینی که ثقتون قابل اعتماده، ایشون از این رفته در کوفه از علی ابن حاتم قزوینی نقل کرده، این خودش ارزش داره، ارزش بالایی داره. از کسانی که داریم از این، حالا اگه خط قلو این که چون زیدی خط قلو حسابش نمی کنیم، وقت ما افرادی داریم که در خط قلو هستن مثل جابر بن عبدالله، جابر بن یزید جعفی، وقت ما توضیح دادیم چطور ما گفتیم در شیعه مصادر اولیه داریم مثل کتاب حریز، گفتیم مراد ما از مصادر اولیه کسیست که اولین بار نوشته، مثلا حریز انزورار نبی جعفر، امام باقر ننوشته بودن، زورار ننوشته بود، اولین کسی که نوشته حریزه، ولی به زوراره کتاب نسبت داده نشده. این اسمش گوشیم مصادر اولیه. مصادر ثانویه متوسطه کسانی که با واسطه از این کتاب نقل کرد، مثلا حسین سعید، انا حماد، انا حریز، این اسمش گوشیم مصادر متوسطه. و بعد مثلا شیخ طوسی در تهذیب یا مرحوم کلینی در کتاب کافی از ابراهیم هاشم ان حماد ان حریص، این اسمش مصادر متأخر. این تقسیم بندی رو چون ندارن، این مال ابداعات بنده است، این مال چیه؟ مال بحث فهرستیه. میتونه ارزش این کتاب ها رو در مراحل مختلف، وقت عین این مطلب رو خط قلوب هم داره. حالا قسم اینو بگم، کاری که در خط قلوب نشده، خط قلوب هم مصادر اولیه دارن، مصادر متوسطه دارن، مصادر متأخر. مصادر متأخرشون چیزی تقریبا الان به ما نرسیده. اون چه که به ما رسیده یه مقدار مال مصادر نه، و عرض کردیم مراد ما از خط قلوب هم نه اینکه حالا این آقا نماز نمیخونده، اینا رو گذاشیم کنار. خط قلوب اونه که اصطلاحا اون زمان بینا میگفتن قلوب، حالا اصطلاحا بینا میگفتن قلوب، قلوب سیاسی هم توش بوده، شاید بعضیشون هم، شاید مثلا بعضیشون حالات شعوبیگری هم داشتن، ضد عرب هم بودن، شاید بعضیشون نکات دیگه هم داشتن، خیلی دنبال حدیث و این حرفا نبودن، دنبال قضای سیاسی بیشتر بودن الی آخری. حالا ما اسم اینو گذاشتیم خط قلوب، اصطلاحا خط
توحید مفضل.
تو عرض میکنم توحید مفضل عرض میکنم، روشن شد؟ اون وقت ما مصادر مثلا کتاب جابر مصادر اولیه است، کتاب مفضل مصادر اولیه است در خط قلو، مهمترین مصادر متوسطه خط قلو محمد بن سنانه، آثار سهل بن زیاد از خط متوسطه که کلینی به واسطه از اون نقل میکنه، اما کلینی خط قلو نیست. دقت کردین چی میخوام بگم؟ مصادر متوسطی که ما داریم در خط قلوب نسبتاً زیاد، محمد بن مورمه قمی هست، ابراهیم بن اسحاق نهاوندی هست، سهل بن زیاد هست، از همهشون مشهورتر همین جناب محمد بن سنانه، اونه که از همهشون شهرت بیشتری داره محمد بن سنانه. نکته رو که اینجا بخوام عرض بکنم، این مصادر اولیه یا مصادر متوسطه هم باز در خط قلوب دو جوره، یک دفعه ناقل اونها هم از خط قلوبه. اینا خیلی بین اصحاب ما جا نیفتاد، یه دفعه ناقل از اونها از خط اعتداله، بلکه بزرگان خط اعتداله هست. نه خیلی نکته ظریفیست ها، مصدر جز مصادر متوسطه خط قلوبه، جای شکش نیست، اما کسی که نقل کرده از بزرگان خط اعتداله. این ما در کافی زیاد داریم، مثلا احمد اشعری از محمد بن سنان نقل میکنه، چون کوفه رفته محمد بن سنان دیده ازش نقل کرده. اینجا اختلاف بین خط فهرستی و رجالی خوب بارز روشن شد. آقایی که رجالی فکر میگن محمد بن سنان ضعیفه، بندازش دور. از اون برم خب میگن در کافی آمده، ادعا آمدن گفتن نه آقا اینه که اومده ضعیفه، قبول میکنیم به خاطر کافی. اگر جایی هم عمل اصحاب بود، ادعا گفتن قبول میکنیم به خاطر عمل اصحاب. روشن شد؟ تحلیل ما چی شد؟ تحلیل فهرستی درسته، این خط قلوبه، لیکن کسی که نقل کرده از بزرگان خط اعتداله، حدیث شناس نقاده روشن شد چی بود؟ دیگه رو محمد سنان خیلی حساب نکنید. احمد اشعری فوق‌العاده است در شناخت خبر. وقتی ایشان میاد نقل میکنه، این غیر از این است که مثلا قاسم ربیع صحاف که دیروز خوندیم، این خودی از خط قلوبه، غیر از اینه که قاسم ربیع. پس مصادر اولیم وقت مثلا همین جابر بن یزید جوفی مرحوم شیخ نجاشی داره و ضعف من روان، خوب تعبیر داره، عمرو بن شمر جعفی هست، مفضل منخل بن صالح جمعی ابو جمیله هست، اینا خودشون تضعیف شدن. یعنی مشکل جناب آقای به اصلا جابر بن یزید از بزرگان خط اعتدال از اون روشن شد. این چی ما هم بگم از جابر از محمد بن سلمان نقل کرده، سهل بن زیاد از بزرگان خط اعتدال مثل مرحوم کلینی، ابو سهل ناس به الحدیث ادوی آمدن گفتن چون کلینی نقل کرده روشن شد. پس ضعف اون رو نگاه نکنیم، این اختلاف خط رجالی با خط فهرستی. خط فهرستی تحلیل کرد، رجالی آمد که با سهل بن زیاد ضعیف، هرچی میخواه 1800 تا حدیث در کافی از سهل بن زیاد هست. اون خط دیگه آمد گفت نه آقا، خط اخباری که بعد پیدا شد ما اینا رو قبول میکنیم چون کافی آورده. یه خط دیگه پیدا شد گفت نه، اونه که عمل کردن اصحاب قبول میکنم. یه عمل روشن، میخواب این تاریخ تشیع در ذهنتون بیاد. ما آمدیم گفتیم آقا این خط قلوب این مشکلی داره، خط قلوب باطل صرف نیست، بعضی حرفاش باطله، مثل خوارج نیستن که تکفیری باشه. خط قلوب مقدار صحیح هم داره، گاه گاهی هم مصادر، مثلا منفضل ابن عمر، ما از منفضل ابن عمر مثل محمد ابن سلام نه، اون خط قلوبه مثل خودشه. ما از منفضل ابن عمر یک لیست داریم، شاید شده 40-50 نفر باشن که بیشتر اصحاب امام کاظم هستن، چرا کسانی هستن که ما بین 150 تا 160 بودن، عادشو گفتم دیگه. چرا این شد؟ چون در سال بین 150-160 دیگه مفضل عمر رو ول کرد، اون خط رو ول کرده بود، افتاده تو خط حدیث و تحدیث و این آقای ما الان احدی متنبه. دقیق که این چه نکته حتی من یک شب یک آقای میشنسی اسمی برم بهش گفتم، گفت این دوتا مفضل عمر، گفتم نه دوتا نداریم، یکیه، دو نحوه زندگی است. اون چه که الان نصیری ها و علوی ها و اسماعیلی ها نقل میکنن مال مثلا کتاب توحید، توحید از این قبیله، این مال همون خطه توحید هست. نمیدونم همین کتاب رساله که دیروز ما شرح حال دادیم، وصیت المفضل که دیروز شرح حالش دادیم، شرح حال رساله، کتاب صلات هست، کتاب هفتش، اینا همه رو همون خط قلوب نقل میکنن. ولذا عرض کردیم اصولا در میان ما از این آثار کمه، این آثار رفته به شام و مصر، شام علوی ها و نصری ها، مصر هم اسماعیلی ها، این آثار رفته اون بر. آثاری که داریم که مفضل حدیث آدم، مثل آدم حدیث نقل کرده، این آمده قوم، آمده بغداد، آمده قوم، اینا دیگه خط قلوب نیستن، اینا جز اصحاب امام کاظم هستن. که وقت این مطلب یک مطلب خیلی دقیقیه، ما تو خط متوسط بیشتر داریم، تو خط ابتدایی کم داریم. یعنی اونایی که ابتدا عرض کردم، اونی که ابتداعن به اسم اون خط گذاشته شده جابره، اما رهبر رسمی این خط مفضله، ناشر رسمی این خط هم محمد بن سنانه. ناشر به معنای این که کتاب مثلا منشورات به حساب امروز ما انتشارات داشته باشه، قاسم ربیع صحاب، صحاب کارش براقی بوده، کارش این برای خط قلوب کتاب ها رو می نوشته، مجموعه هایی که ایشان نوشته، ایشان خودش جزء خط قلوبه، تضیف هم جزء پیش ما. اما ما از محمد بن سنان مثل کی داریم؟ مثل احمد اشعری داریم، خوب میشه. آقایانی که رفتن رو رجال روشن شد در طول تاریخ. آقایانی که رفتن رو رجال، مرحوم شیخ قدس الله آدمسه رفته رو رجال، بحث نداریم، اما بازم اینجور خبرها قبول کرده شیخ، چون جلالت شأن احمد و قبولش بین اصحاب و آمدن در کتاب کافی، اینا خب شواهده. و عرض کردیم اینا شواهد تعبدی نیست. مشکلی که ما الان با این خط آیین داریم که میگه عمل، اون میگه چون اصحاب من که ما کار نداریم قبوله، اینم تعبده. اونم میگه چون نگاه میکنیم ثقه از ثقه نیست قبول میکنیم ثقه غیر ثقه، اینم تعبده. ما آمدیم ریشیابی کردیم آقا این آقا جز خط قلوبه، خط قلوبش هم سیاسیه. این که ایشان نماز نمیخونده بسیار بعیده. حالا یک روایتی من از احمد ابن حلیل بیارین، مال فلاح و سال سیدون تابوس، احمد ابن حلیل که وقتی به احمد، این احمد ابن حلال ابرتاییه، حلیل هم بهش میگفتن، این احمد ابن حلال متهم به خط قلوب هم هست. از بسید آقای خوبی نوشتن که این اصلا بیدین بوده، چون سعد گفته نهیدیم کسی از شیعه سنی بشه الا ایشون. وقتی ما تعجب میکنم یک کسی که در خط قلوب، در شیعه در خط قلوب بعد بیده سنی میشه، رضای نواسب میشه، رضای ایشون میگه اصلا این بیدین اعتقاد داره. نه ما توضیح دیم که اشتباهات ایشان نمچه حرفی نیست. آها احذر و صوفی المتسنه، ایشون مثل این هستن، اینه که خط زود و برع و تقوی بی خود افتادن. ایشون 58 پیاده از بغداد تا مکه رفته، چند حجش پیاده؟ 28 پیاده رفته. لذا ازش در این توقیه تعبیر شده از صوفی المتسنه. یه حالت همینجور. و اینم مشکل چی شده از که ایشون ناسبی نه، این وقف علی ابی جعفر نوشتن، یک علیه السلام هم بعدی ها اضافه کردن شد ابی جعفر جواد. بعد بودن خب ما نداریم واقفی برای امام جواد، پس یه فرقه هم بوده واقفی برای امام جواد. این ابی جعفر محمد ابن عثمان امریه، ربطی به امام جواد نداره. احمد ابن هلال به عثمان ابن سعید اعتقاد داشت که این درسته. یک سال خورده با محمد، گراجه محمد گفت من نمیدانم، لیکن خب وضعش این در حیرت بود، همین نمیدانم اونم با اون زهد و ورع و تقوایل ها این مؤثر بود. روشن شد توقیات، یعنی این آمد ضربه زد به نائب دوم. اصلا مهمترین توقیات ما زمان نائب دوم محمد بن عثمان خیلی تاثیر، اصلا نصیری ها از زمان او جدا شدن، خیلی یعنی خیلی تاثیرگذاری مالونه. دای ندوان بیشان منصوب، دای افتتاح بیشان منصوب در آثار محمد بن عثمان، خیلی مرد بزرگواری است این مرد. دای سماط هم ایشون در سندش هست، دای سماط معروف که محمد بن عثمان البته بربر می به خط قلو از محمد بن سنان و مفضل بن عمر برمیگرده به خط قلو که مشکل داره. علی حالم چون حالا ما این ریشه ها وقتی میگیم دیگه یکی یکی بریا خود به خود روشن میشه. پس این احمد بن حلیل یا احمد بن هلال ایشون متهم به قلوب این که ایشون دین نداشته، شوخی فرمودن، نه اینطور نیست ایشون بی دین باشه. بله ایشان یک جایگاهی داشت و عرض کردیم خط قلوب سیاسی چون قائل به حکومت بود یک مشکل دیگه پیدا کرد. این زمان احمد بن هلال هم هست، زیدی ها در طبرستان به حکومت، این زمان امام هادی خب سال 250 به حکومت رسیدن، در غیبت صغرا هم اسماعیلی ها در مصر به حکومت رسیدن 297. خط قلوب سیاسی اینجوری شیعه که آقا شیعه هم به حکومت برسونید دیگه. خب اینا این مخفی بود، یعنی نواب اربعه کار خیلی مهمشون بود که این خط رو مخفی نگه بدارن. قلوب حسین روح مدتی زندان شد چون میدونستن که اینا ایشون ارتباط داره، بلکه نمیتونستن پیگیر باشن، نمیتونستن مستند پیدا بکنن. ولی ازا این خط قلوب سیاسی هم تأثیر گذاشت، بدیهایی داشت، اما تأثیرش این بود که از سال 1334 یعنی بعد از اسماعیلی ها در بغداد آل بویه به قدرت رسیدن. پس این خط قلوب سیاسی که از 150 شروع شد به لحاظ عملی اولین بارش در طبرستان به حکومت رسیدن زیدی ها، بعد شیش امامی ها اسماعیلی ها در مصر به حکومت رسیدن، بعدم شیعیان در بغداد در سال 1334 توسط آل بویه که احتمالا اونام زیدی بودن، اینا هم به اصطلاح فضا رو باز می‌بینن. یه مقدارش هم در قم یه مقدار خط قلوب بود مال این بود که اینا میگفتن ما مثل بغداد جدا بشیم، شیعه رو مثلا اینو نه مراعات میکردن، مراعات میکردن آلبویه رو که مثلا قم استقلال پیدا نکنه، از این جهت جدا نشد. اومدی احمد ابن حوله بخون من نه نفس
رویتو به اسنادی اله هارون ابن موسی طلاکبری،
خیلی بزرگواره این هارون موسی به تعبیر مرحوم شیخ، روا جمیع الاصول و المصنفات، جزء نوادر شیعه است هارون موسی طلاکبری. بفرمایید.
به اسناد هلی ذکره و فی اواخر جزء السادس من کتاب عبدالله بن حماد الانصاری ما هازال افتوهود،
عبدالله بن حماد از شیوخ اصحابه و کتاب داره و راوی مهم کتابش هم ابراهیم اسحاق نهاوندیه که اینا انشاءالله باید توضیحاتش داده بشه. اینم مرد بزرگواری است، خط روایتش بیشتر از طریق خط قلوب به ما رسیده. ابراهیم اسحاق بفرمایید.
ما هازال ابو محمد هارون بن موسی قال حدثنا محمد بن حمام،
اینم از اجلای اصحاب تقریبا معاصر با ابن عقده 336، ابن عقده 335، کلیه 339. ایشون ابو علی بغدادی هم بهش میگن، ایشون 336 وفاتشه، 334 هم شیعه در بغداد به قدرت، اوائل قدرت شیعه است. این هم جزء بزرگانه که رو اصول مصنفات اصحاب، مرد خیلی بزرگواری، اجازات خیلی از اجازات در همین تفسیر قمی هم از ایشان نقل میکنه، در همین تفسیر، که این هم دلیل دیگر است برای اینکه ایشون علی ابن ابراهیم نیست، علی ابن ابراهیم امکان نداره از ابو علی بغدادی نقل بکنه. دقت میکنیم، ایشون از هارون موسی، از ایشون، اینا هر دو جزء بسیار بزرگان اصحاب ما هستن که در جمع آوری کتب خیلی تأثیر دارن، مجامع حدیثی ما رو جمع کردن، چه اصول چه مصنفات. از کردم تا قرن چهارون ما کلمه اصول مصنفات هم در اینو داریم، اصول مصنفات. شیخ که میاد دیگه اصول مصنفات میاد پیکارش، یعنی در تاریخ تشیع. چرا؟ شیخ چون مبنا رو حدیثی رجالی میکنه، حجیه دیگه فرق نمیکنه، ما اصول باشه بزرگ سنه رو نگاه میکنه، همین کاری که آقای خویی الان میکنن دیگه، اصول مصنفات دارشون فرق نمیکنه. دقت کردید؟ سنه در واسه بررسی میکنم. بفرمایید.
حدثنا محمد
بن
حماد، حدثنا حسین بن احمد
المالکی، این هم میشه اضافه کرد توصیقاتش عزیز برون من، حسین بن احمد مالکی، بفرمایید، میشه قبولش، جز مشایخی بود، آره خیلی درجه شهرت داشت، اما میشه یک کارش کرد. بفرمایید.
حالا قلت لاحمد ابن هلال الکرخی،
این احمد ابن هلاله، هلال بهش گفتش، بد نیست سندش، خیلی عجیبه، سند خوبیه من هست، اخبرنی
اما یقال فی محمد ابن سنان من امر القلوب،
ببینید،
قال معاذ الله و هب الله علمنی الطهور و حبس العیاب خانم تقشفن متعبدا،
اون به من حضور یاد داد، این تو خط قلوب حضور میگرفته و این حبس العیال هم چیز عجیبیه، من شه خط قلوب یک استبادیش زن و مردشون قاطی بوده مثل زمان ما، این حبس العیال خیلی عجیبه ها، چون عرض کردم خط قلوب یه شاخصه اصلی داره که اینا نیستن، یه شاخصه های فرعی هم داره، یه حبس العیال این به من یاد داد، ایده بوده، این خیلی لطیفه، این روایت خیلی خیلی مرحوم آیه چیزم به این توسعه تمسک بود، بخاطر اینکه خط قلوب نماز نمون، بعد یکی از مظاهرش این که بود نماز نمون، نه اینکه خط قلوب فقط این بود، این خط قلوب عملی بود و این معلوم میشه که میگه هو والله علمنی الطهور و حبس العیال و کان زاهدن چیا متقش، متقشف کسی که خیلی سختگیره در زندگیش، خیلی زاهدانه و عابدانه زندگی میکنه، الان هم عربا میگن، اصلا عربا یه اصطلاحی دارن، این ما چی میگیم در فارسی که مثلا ما سیاست اقتصادی، سیاست اقتصادی که چیز باشه، صرفه‌جویی بشه، خیلی صرفه‌جویی، بلا
مقاومت،
نه این مقاومتی که بعد، حالا نه، یه اصطلاح اقتصادی داره که خیلی بودجه ها رو
انقباضی
مال چیزه، مال چیزه، مال نه نه چیزه، مال اوراق پوله، مال پوله، مال اوراق مالیه، انقباضی و انبساطی، نه یعنی دولت سیاست حد اقلی، یعنی هی جمع بکنه، الان عربا به این سیاست، این سیاست تقشف الاقتصادی، تقشف اقتصادی اینه الان مالش، نظر این تقشف، این الان هم تو دنیای ما به فارسی چیزی میگن سختگیری نه، مثلا به حد اقلا اکتفا بکنن، ریخت پاش نباشه،
قناعت بکنن.
قناعت که فردیه، نه اصلا یه سیاست اقتصادیه، دقت کردین؟ اون سیاست اقتصادی سعی میکنن جلو ریخت پاشا گرفته بشه، سفرهای خارجی کم بشه، چی کم بشه، هی مثلا کنفرانس ها کم بشه، چیزایی که خیلی ضروری نیست کم بشه که بتونن برسن، دقت کردین؟ مثل شبیه ریاضت اقتصادی، دقت کردین؟ این عرب ها الان بهش تقشف الاقتصاد، تقشف ها رو چون این سیاست رو گیر لفظ قدیمی آورده، الان هم در زمان ما بهش میگن سیاست تقشف الاقتصادی، یک صرفه‌جویی شدید که اموری که غیر ضروری است اینا رو حذف بکنن تا بودجه دولت برسه به اون امور. وقتی اون بحث مالی و انتشار مالی که اونم اقسام داره، اون انقباضی و انبساطی دارن، انبساطیش به این معنا که پول پخش بکنن، انقباضی که پول جمع بکنن، مثلا بانک ها شروع کردن به وام دادن، این میشه انبساطی، دیگه قرض ندن میشه انقباضی، در حالی اون بحث بخش به اصطلاح نقدینگیه، به اصطلاح بخش نقدینگی و نحوه تصرف نقدینگی که آیا به نحوه انبساطی باشه یا انقباضی. و صلی الله علی محمد.